أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله
اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. به لطف و توفیق الهی امروز جمع‌بندی ارکان استصحاب رو میخواییم داشته باشیم که عملا جمع‌بندی اون مقدمات، اون هویت استصحابه و به یه معنا جمع‌بندی نهایی تعریف استصحابه. البته تعریف که در مقام تفصیله، میخواییم یه تعداد مطالبی رو بشماریم که در نهایت هر جا اینا باشه استصحاب هست و هر جا هر کدوم نباشه استصحاب نیستش. این جمع‌بندی رو کجا داریم انجام میدیم؟ داریم آخر مباحث استصحاب انجام میدیم، قبل از اینکه برسیم به نسبتش با اصول و امارات دیگه، یعنی بعد از خاتمه که سه مورد توش بیان کردن و ما اونجا داریم انجام میدیم. دلیلش اینه که شیخ رحمت الله علیه توی رسائل این بحث ارکان و مقومات رو هم اول استصحاب رسائل آوردن، هم یه تعدادیش ناخودآگاه وسط اومد، هم یه تعدادیش این آخر تو خاتمه اومد. ما گذاشتیم همه تموم بشه که یه جا این جمع‌بندی نهایی ارکان رو داشته باشیم. بحث ارکان خیلی بحث مهم و اساسیه. چرا؟ چون هر جا میخواییم بگیم آقا استصحاب جاری میشه یا نمیشه، خصوصا مثلا تو بعضی از مواردی که تردید هست یا اختلاف هست، مشکوک هست، همه تمرکز میره روی این که آقا ارکان استصحاب چیست و آیا آن ارکان در اینجا جاری هست یا نیست. مثلا تو تنبیهات خودتون دیدید، تو تنبیهات که اونجا تو جمع‌بندیش توضیح دادیم که بیشتر باید به سمت تطبیقات بره، همونطوری که شهید صدر انجام دادن، در واقع تطبیق ارکان استصحاب بر بعضی موارد خاصه که مثلا 5 تاش از اون تنبیهات خیلی مهم بود، تقریبا هم هر کدوم از اونا اسم داشت. مثلا بحث تنبیه کلی بود، تنبیه رو بخوام به ترتیب بگم، تنبیه 1 استصحاب کلی بود، این 5 تا دیگه خیلی کاربردی بود، تنبیه 6 که اصل مثبت بود، تنبیه 7 که اصل تأخر حادث بود، تنبیه 10 که استصحاب حکم خاص بود و تنبیه 11 که استصحاب مرکب بود. این 5 تا خیلی کاربردی بود توی اون تنبیهات، همش بحث تطبیق ارکان استصحاب بر اون حیطه خاص، اون موارد خاص بود. اما یه جا منسجم و جامع ما خیلی به ارکان تا اینجا نپرداخته بودیم. الان این جلسه میخواییم جمع‌بندی نهایی ارکان رو بگیم، با تأکید بر این که عملا یه جمع‌بندی نهایی بر تعریف و هویت استصحاب میشه، چون ایاتون باشد زیل جمع‌بندی تعریف گفتیم، تعریف در مقام اجمال داریم، تعریف در مقام تفصیل داریم. مثلا تعریف در مقام اجمال رو شیخ گفتن ابقاء ماکان، ولی تعریف در مقام تفصیل همون ابقاء ماکان رو هی میایم بازش میکنیم که آقا مثلا ابقاء ماکان، ماکانش باید یقینی باشه، ابقا یعنی یه شکی وجود داره، حالا ما ابقا میکنیم از اینجور حرفا دیگه، که مثلا ارکان میشه یقین سابق، شک لاحق، دوتاش، حالا 3 و 4 و 5، حالا میخواییم بگیم چند تاس و چجوریه و هی به تدریج وارد نکات عمیق و عمیق‌تر میشیم. جلسه جمع‌بندی در واقع مهمی حساب میشه. شاید بهتر از همه فهرستی باشه که مرحوم مظفر رحمت الله علیه از ارکان به دست دادن. چرا میگم بهتر از همه؟ چون دیگه هر نکته ریزی بوده ایشون بازش کرده. ببینید تهش اینه که آقا ارکان دوتاست، ارکان اصلی دوتاست، یقین سابق، شک لاحق، که البته هر کدوم این دوتا هم باز نکاتی داره ها که الان هی واردش میشیم و توضیح میدیم. هی دقت تو این دوتا، هی نکات ارکان، باز کردنش ارکان جدیدی رو به ما میده که مرحوم مظفر سعی کرده اینا رو انجام بده تا 7 رسونده. من اول فهرستی که مرحوم مظفر تو کتابشون آوردن رو میارم. مرحوم مظفر هم کاملا ناظر به نائینی و حالا فرض کنید آخوند و شیخ و اینان، ولی باز کردن. و هیچ کسی رو بهتر از ایشون ندیدم که این فهرست رو باز کرده باشه، هر کدومم یه نکته‌ای داره سعی کرده اون نکته‌شو بگه. البته دو سه تا نکته هست، چند تا نکته هست که باید اضافه کنیم که حالا اضافه می‌کنیم. خصوصا یه رکن رو ایشون نیاورده متاسفانه، درسته هفته آورده، هفتهشم درسته، هفتهشم خیلی خوبه، ولی یه دونه رو نیاورده که اون یه دونه رو شهید صدر رحمت الله علیه تفتر پیدا کردن آوردن که حالا الان میخونم. پس ما عملا 8 تا رکن داریم، 7 تاشو مرحوم مظفر آورده، یه دونهشو شهید صدر رحمت الله علیه اضافه کرده که الان میخونم توضیح میدم. البته طبق بعضی از اختلاف نظرها که اونم در نهایت توضیح میدم، ممکنه بگیم یه چیزی رکن نهمه، حتی ممکنه طبق بعضی از انظار مثلا یه چیزی رکن دهم باشه. این دیگه بستگی داره به اختلافی که توی در واقع هویت استصحاب جاریه. حالا فعلا ما همین 8 تا که اصل و اساس است رو با هم میخونیم. فعلا از مرحوم مظفر شروع کنیم. این جلسه 4-5 مرحله هی میریم جلوتر. فعلا مرحله یک اون فهرست هفتگانه‌ای که مرحوم مظفر آورده. حالا به کتابی که ما داریم روی سبزواریه صفحه 605 مرحوم مظفر بعد از اینکه استصحابو شروع کردن، دو سه صفحه تعریفشو گفتن، بلافاصله یه تیتری میذارن مقومات استصحاب. مقدم یعنی چی؟ یعنی آقا اون استصحاب به چی هویت پیدا میکنه، قوام پیدا میکنه، یا دیگه بگو ارکان رکنش چیه. یک یقین، دو شک، این دوتا که واضحه، یقین شک. البته هی دقتهای بیشتر تو اینا که بکنیم میبینیم هی عمیق‌تر میشه. حالا میخوام فعلا این فهرست رو بخونم بعد برگردم به این دقت‌ها. مثلا آقا به جای یقین چرا میذارن یقین و شک؟ چون تو دوتا رکن اصلی استصحاب همینه دیگه، به خاطر اینکه استصحاب از جهت متأخرین پایش روایات، متن روایت هم چی بود؟ روایت معروف لا تنقض الیقین به شک، یقین شک تو روایت اومده دیگه، همینو میگن. ولی میرن جلو بحث میکنن، مثلا میبینید که میگن آقا درسته یقین تو روایت اومده، یقین سابق شک لاحقا، ولی لزومی هم نداره یقین باشه، حتی اطمینان ظن معتبر باشه کافیه. در نتیجه اسم یقین سابق رو بخوایم جامعه بذاریم، بهترش کی بذاریم؟ حجت سابق. بعد میگیم شک لاحق. خب شک هم مثلا میگیم اگه حتی اگه ظن غیر معتبرم باشه باز در حکم شک دیگه. حالا ظن معتبر باشه چی؟ دوباره مثلا حالا اینا رو دونه دونه میگم شیخ کجا آورده ها. مثلا اگه یادتون باشه تو تنبیه 12 گفتش که اگه مثلا ظن غیر معتبر باشه بازم مثل شک لاحقه. یا مثلا توی خاتمه، تو خاتمه 3 گفت اگه ظن معتبر باشه دیگه شک نیست، مثلا از باب حکومته. اینا رو یا تو کنار هم اگه بذارید، ولی خلاصه همه رو که بذارید کنار هم، میگیم رکن دوم که شک لاحق معروفه، باید دقیق‌تر بگیم چی؟ کامل‌تر بگیم چی؟ عدم حجت، لا حجت. در واقع میگیم آقا روایت که فرمود لا تنقض الیقین به شک، در واقع فرمود لا تنقض حجه بلا حجه. این میشه دوتا رکن اصلی و اساسی. البته حالا اینجا چالش وجود داره، آقا روایت فرمود یقین لا تنقض الیقین به شک، به هر حال اصل اولینه که عناوینی که اخذ شده چیه؟ موضوعیت داره. به هر حال ما داریم یه تلاشی میکنیم تعمیمش میدیم. این دقیقاً کارهایی که ما تو طول درس انجام دادیم. چطور ما میگیم آقا حتی اگر درسته روایت گفته لا تنقض الیقین به شک، ولی به جای یقین ظن معتبرم بود کافیه. خب چرا؟ باید توضیح بدیم. میگیم آقا اون مناطی که تو یقین وجود داره و حضرت فرمود لا تنقض الیقین به شک، اون منات تو ظن معتبرم وجود داره، خیلی قصه ها باید بگیم. یا مثلا چرا لا تنقض الیقین به شک؟ شما شک میگی اهم از ظن غیر معتبره. اینم دوباره باید توضیح بدی که مثلا چی میخوام بگم. خلاصه این دوتا رکنه معمولا بهش میگن یقین شک، یقین سابق شک لاحق. ولی اینجا حالا طبق حداقل چیزی که تو در واقع رسائل خوندیم باید بگیم حجت سابق لا حجت لاحق. واضح شد عدم الحجت لاهم. البته همینجا بعضی یه اختلافاتی دارن، مثلا فرض کنید بذارید اختلافات رو یه دور اینو بگم، این هفته بر تو کامل بشه بعد وارد این اختلافات رو نکات بشم. یعنی اختلاف داره، منظورم اینه که بعضی میگن نه حتما باید یقین باشه، اگه مثلا چیز باشه ظن معتبر باشه کافی نیستش، مثلا از همجا یه مثلا نکاتی در میاد. بستگی داره که چه ادله یا شما برای استصحاب، یعنی ریشه استصحاب حتی ریشه تعریف و مقومتش چیه، ته تهش ادله است. به خاطر ما رو ادله وایسادیم جمع‌بندی کردیم، همین دیگه، شما دیگه دستتون هست دیگه، خدا رو شکر. اگه کسی فقط همین جمع‌بندی ها رو جدا یه دور گوش بده مفیده ایشالله براش، که آقا اساس ادله اساسش رو چیه، که مثلا شیخ و خیلی اصرار دارن که رو روایات موجه سعی کردیم تلاش کردیم توضیح بدیم، از نظر خود شیخ حتی استقرا خیلی مهمه دیگه، تلاش کردیم دیگه، دیدید دیگه. حالا اونی که بنا و غلا رو به عنوان ادله قبول داره اینجا میتونه کمکش کنه، ادله دقیقاً چی رو قبول داری و تو چه حیطه‌ای، اینجا خیلی کمکت میکنه که ببینی آقا دقیقاً یقین و شک باید باشه یا لا حجت و حجت، حجت و لا حجت باشه. خب خلاصه این دو تا رکن اصلی و اساسی مرحوم مظفر رو داشتم میگفتم. رکن سوم ایشون چی میشماره؟ با همین شماره ها بنویسید، چون من جلوتر میخوام بحثا رو بکنم، هی میگم دیگه 1 و 2 و 3 و 4 و 5 دیگه به شماره های ایشونه. ایشون سه رو میگه: اجتماع الیقین و شک فی زمان واحد. اجتماع یقین و شک در زمان واحد. حالا با یه زبان دیگه میشه نوشت وحدت زمان یقین و شک. ببین ایشون می‌نویسه اجتماع یقین و شک در زمان واحد، منظورش اجتماع یقین و شک در نفس مستصحبه، یعنی کسی که میخواد استصحاب کنه باید در یه لحظه‌ای هم یقین هم شک تو وجودش باشه. چرا باید در یه لحظه‌ای هم یقین هم شک تو وجودش باشه؟ آها ببین، یعنی اینجوری نیست که اول به یه چیزی یقین داره بعد شک داره دیگه یقین نداره، نه، یقین به سابق داره همچنان، در همون لحظه شک به لاحق هم داره. به این مظفر اینو سه کرده، ولی تو دل همین هست که آقا چی؟ مثلا یقینه گذشته است، شک لاحقه، بعد به دو تا چیزه، چون اگه دو به یه چیزه در دو زمانه، همه اینا ایشون به عنوان رکنای بعدی شمرده. پس خلاصه سه رو گفته: اجتماع یقین و شک در زمان واحد، یا بنویسید وحدت زمان یقین و شک. چهار رو گفته: تعدد زمان متیقن و مشکوک. چرا تعدد زمان متیقن و مشکوک؟ چون در یه لحظه تو وجود شک و یقین هست به دو چیزه. تعدد زمان متیقن و مشکوک که یه بار به متیقن تعلق بگیره یه بار به همین، رو میشه تو یکی خلاصه کرد. بقیه هم که هفته مثل ایشون نگفتن، نه اینکه اینا رو قبول ندارن، همه اینا رو قبول دارن، بازش که میکنی هی توجه میکنی به یه ذره، به یه زاویه‌ای، به یه نکته‌ای که این زاویه مهمه. مثلا پس رکن چهارم چی شد؟ تعدد زمان متیقن و مشکوک. متیقن یعنی چی دقیقاً؟ یعنی متعلق یقین. مشکوک یعنی متعلق شک. باید متعلق یقین و شک در دو زمان باشه. یقین و شک تو وجود تو هست ولی به دو زمان تعلق گرفته. این برخلاف چیه دقیقاً؟ دقیقاً تو این نکته از چی جدا میشه؟ حالا از قاعده یقین. مرحوم مظفر قاعده یقین رو همینجا جدا کرده. در واقع با رکن قبلی هم با قاعده یقین فاصله داشت دیگه. یعنی قاعده یقین نه رکن 3 رو داره نه رکن 4 رو داره. چون قاعده یقین اجتماع یقین و شک در آن واحد که نیست. الان دیگه شک و همون یقین سابق پیدا می‌کردی. پس قاعده یقین تو رکن 3 و 4 فاصله با استصحاب داره. یعنی رکن 3 و 4 رو نداره. پنجشون چی آورده؟ پنج اینجوری تیتر زده: وحدت متعلق یقین و شک. منظورش وحدت متعلقه، یه بجه متعلقه یقین و شک میتونست بگه متیقن و مشکوک. حالا وحدت اینا از چه جهت؟ تو مورد قبلی که گفت که تعدد زمان، اینجا میگه وحدت، منظورش وحدت ذاتیه، همون شرط بقای موضوعه، همون شرط بقای موضوعه که دقیق تر گفتیم چیه به جای بقای موضوع بگیم. ببین ایشون تیتر گذاشت وحدت متعلق یقین و شک، که منظور متعلق یقین و شک همون متیقن و مشکوکه. گفته وحدت متیقن و مشکوک. وحدت متیقن و مشکوک در چی؟ در زمان ندیگه، چون در زمانی که دو تا هم که بلکه در ذاتشون، همون چیزیه که بهش میگن وحدت قضیه متیقنه با قضیه مشکوکه، که شیخ اینو معمولا به جایی که بگه اینجوری بگه میگه بقای موضوع، یه سری میگه بقای موضوع. حالا دونه دونه میگم شیخ اینا رو کجا آورده. پس اینم پنج تو این پنج از چی جدا میشه؟ یه قاعده معروفی هست، یه قاعده هست مقتضی و مانع که دیگه خیلی اینجا نه شیخ خبر خیلی بحثشو نکردیم، از اون جدا میشه. شما بلدید دیگه مقتضی مانع، میگه مقتضی موجود مانع مفقود، یعنی مقتضی یه چیز است، مانع یه چیز دیگه است. ولی تو استصحاب میگیم وحدت قضیه متیقنه، یه چیز باید شک داشته. اینم پنج. شش چیه؟ ایشون شیشو گذاشته سبق زمان متیقن بر زمان مشکوک. اینم واضحه دیگه. میخوام بگم ببین همه اینا همون که از اول میفهمیدی داره هی به اون دقت میکنیم، یهو یه زاویهشو جدا میکنیم. سبق زمان متیقن بر زمان مشکوک، واضحه دیگه. ببین یه بار ایشون تعددشو نوشت، یه بار هم سبقشو. خب سبقو مینوشت لازمش همون تعددم بود، ولی ایشون جدا کرده. میخوام بگم چون دیگه در مقام تفصیلین تفصیل بدیم هی ذهنمون چیزتر میشه. مثلا فرض کن الان گفت سبق زمان متیقن بر مشکوک، تو چهار گفته بود تعدد زمان. خب اگه سبق داشته باشه یعنی حتما تعددم داره دیگه، ولی ایشون اینا رو دو تا روتین کرده. مثلا یا مثلا همین سبقو که بگی، حالا دیگه بلش بینید نخواستشون نگم، با این سبقه از چی جدا میشه؟ قهقرایی. احسن. با اون تعدده از چی جدا میشد؟ چی؟ قاعده یقین. یعنی میخوام بگم دقت کنید همه اینا آخرش همون دوتا برمیگرده، همون معروف یقین سابق شک لاحق. ولی هی داریم همینو باز میکنیم، تو همین داریم دقت میکنیم، میگیم آقا یقینش میتونه اهم از ظن معتبر باشه، شکش میتونه اهم از ظن غیر معتبر باشه. مثلا هی داریم بدون دقت میکنیم، سابق و لاحقش خودش یعنی تعدد، سابقش یعنی سبق. اونجوری هفت چیه؟ هفت که آخرین مورد ایشونه فعلیت شک و یقینه. فعلیت شک و یقین یعنی چی؟ فعلیت شک و یقین تقدیری نباشه. تقدیری چی بود؟ مثلا قبلا یقین داشتیم، فرض کن ساعت 10 یقین داشتیم به حدث، مثلا بعد یادمون رفت ساعت 9 وضو داشتیم، ساعت 10 حدث داشتیم، بعد مثلا موقع نماز اصلا یادمون رفت و اینا همجوری نماز خوندیم، بعدن یادمون اومد که مثلا ما که قبلا، یعنی بعدن نباید بگی قبلا اگر شک میکردم استصحاب میکردم پس وضو نداشتم. مثلا حالا با جزئیات مثالایی که بود، خب این تمام. یه مورد شهیده صد رحمت الله علیه رسما اضافه کردن که اون باعث منو میذاریم رکن هشتم. رکن هشتم چیه؟ شهید صد، الان آدرس میدم کجا، تو بحوث جلد 6 صفحه 211 خیلی واضح. شهید صد 4 تا رکن شمردن، اصلا نه که با مرحوم مظفر اختلاف داشته باشن، یعنی همین در واقع هفتای ایشون رو تو 3 تا خلاصه کردن. این هفته مرحوم مظفر رو تو 3 تا خلاصه کردن، یه چهارم هم که اضافه دارن دیگه. بحوث جلد 6 صفحه 211 تصریح میکنن که استصحاب 4 تا رکن داره، 3 تاش تکراریه با ایشون. دقیقاً عبارت شیست تو اون 3 تا اینه. حالا بذارید اون هشتمی رو بگم. هشتمیش اینه: اثر عملی در مرحله بقا. اثر عملی در مرحله بقا، این میشه رکن هشتم. یعنی چی اثر عملی در مرحله بقا؟ اثر عملی منظور اثر عملی شرعیه. یعنی اگه تو ببین استصحاب ابقاء ماکان بود دیگه، این ابقاء کردنه یعنی چی؟ یعنی باقی گذاشتن آن آثار شرعی که در گذشته بود. خب باید یه آثار شرعی باشه که ما ابقاش بکنیم دیگه. اگه آثار شرعی نداشته باشه، ببین یه یقین سابق داری، یه شک لاحق داری، ولی شک لاحق آثار شرعی نداره. ابقاء ماکان یعنی آن اثر شرعی که قبلا داشت و الان باقی بگذار، الان اصلا چیزی نیست که من باقی بذارم. دانش اصلا اینجا استصحاب معنی نداره. این خیلی توجه خوبیه که ایشون کرده. ببینید اون یه رکن ورده میگم، ما تو رسائل کجا اینو خوندیم و من کجا تاکید کردم، مثالش هم بهتون زدم تو تنبیهات بود، مثال دوتا برادری بود که یکی زن بچه داشت یکی نداشت، بعد با هم تصادف میکنن فوت میکنن، معلوم نیست کدوم زودتر فوت کرده و اینا. میگفتیم از یه طرف استثاب جاری، از یه طرف نیست، چون یه طرف اثر عملی داره یه طرف نداره، دیگه اون تعارض استثاب پیش نمیومد، ذیل تنبیه اون اصل تأخر حادث بود. حالا عرض میکنم دیگه که میشه تنبیه در واقع هفتم. یه گفتی هم شده دیگه، خواستم بگم دیگه گفتم دیگه، چون این جذاب داشت چیز نگاه میکن. خب پس این میشه هشتا، هفته به علاوه یکی روش شد، درسته؟ شهید صد اون هفتای ایشون رو تو سه تا خلاصه کرده. نگاه کنید، یقین به حدوث، شک به بقا، وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه. یعنی رکن یک و دو و چند آورده؟ پنج و بقیه که نیورده، یعنی مثلا احساس کرده لازمه اینا. سری به نظرم در مقام تفصیل کار مرحوم مظفر بهتره که میاریم هی ذهن باز میشه آبا این دونه دونه اینا باید باشه. خب این یه دور این مقاومات هشتگانه ای که دیگه میشه گفت اینا خیلی محکم و اساسیه. حالا بگم تو رسائل اینا کجا اومده؟ تو رسائل نه پراکنده اومده، بعضیاش همون اول اومده صفحه 25 ذیل تعریف یه اموری داشتیشون، ذیل تعریف یه اموری داشت، ذیل امر پنجم بعضیاش اومده، سه تاش اونجا اومده، یعنی رکن یک و دو و هفت اونجا اومده صفحه 25، ذیل صفحه 25. یه جای دیگه وسط ها اومده ذیل تنبیهات استصحاب، خصوصا ذیل تنبیه هفت، و حالا یه نکته ای هم ذیل دوازده اومده. ذیل هفت کدوم اومده؟ ذیل هفت رکن هشت و رکن شیش اومده. یه جای دیگه هم آخر استصحاب که منظورم این خاتمه باشه، کمی شروط جریان استصحابشون اسمشو گذاشت که ستام اوورد، ذیل اون یکش رکن پنج اومده، ذیل دوش رکن سه و چار اومده، ذیل سهش هم یه مکملی برای رکن دو اومده. من الان به ترتیب رسائل گفتم، الان میخوام دونه دونه بخونم تطبیق بدم. آخریه یعنی ذیل خاتمه، سه تایشون خاتمه آورد دیگه، اول دوم سوم، ذیل اولش رکن پنج، ذیل دومش رکن سه و چهار، ذیل سومش هم یه مکملی برای رکن دو آورده. این پس به ترتیب یک تا هشت تنبیهات چی؟ یک تا هشت ارکان بگم. رکن یک و ایشون صفحه چند آورده؟ بخواین صفحه ای بگید. رکن یک صفحه 25، رکن دو دوباره همون صفحه 25، رکن سه ذیل خاتمه اون امر ثانی، ذیل صفحه شم بگم، ذیل خاتمه اون ثانی خاتمه که میشه، حالا شروعش رو میگم دیگه، صفحه 302، چهار هم ذیل همون جایه 302، پنج ذیل اون اول خاتمه است که میشه صفحه 289، شیش کجا اومده؟ تو تنبیه هفت، آخر، دقیقا آخر تنبیه هفت، همون جایی که بحث استصحاب قهقرایی و آخر تنبیه هفت رو بود، که میشه صفحه 254. رکن 6 بودیم، رکن 7 چی؟ رکن 7 دوباره ذیل همون امر خامس صفحه 26 اش اومده، دقیقاً صفحه 26. بعد رکن 8م یعنی همون که شهید صد اضافه کرد کجا اومده؟ این لابلای تنبیه 7 دقیقاً صفحه 249، همین یه خط فقط اشاره شده، 249 همون وسط لابلای تنبیه هفت. اینا که میگم این راحتی پیدا نمی کنید دیگه، مثلا فرض کنم من خودم شب دو سه خوابیدم که اینا دیگه انگار مرتب منظم در بیاد، حالا خود دارید می نویسید نمی نویسید توجه می کنید نمی کنید. پس من این جلسه چی کار کردم به لطف خدا؟ اول یه فهرستی از اون 8 رکن گفتم که 7 مرحوم مظفر باز کرده، یه دونه شهید اضافه کرده. الان تو قدم دوم دارم میگم تو رسائل همه اینا اومده، فقط پراکنده دونه دونه گفتم کجا اومده. یکی صفحه یه 3 موضع اصلی داشت، یه موضع صفحه 25 و 26 بود. نگاه کنیم من سریع بخونم چون بحث ما رسائل باید دقیق بگم کجا. صفحه 25 و 26 چی بود؟ صفحه 25 و 26 ایشون نوشته بود الخامس. الخامس چی بود؟ خامس تعریفات بود. اگه بیاری صفحه 25 که ایشون گفت ان المستفاد من تعریفنا السابق، یعنی مستفاد از تعریفی که کردیم که ابقای ماکان از ظاهر فی اسنات و فلان، ان الاستتابه یتقومو به امره. ایشون گفت استتاب متقومه به دو امره، یعنی در واقع ایشون رسما مقومات استتاب رو چی شمرد؟ دو تا. خب چطور شما میگی 7 مرحوم مظفر، حالا 4 تا که مثلا یکیش اضافه کردی شد 8 تا، ایشون میگه 2 تا. بله همون 2 تا اصلیات، یقینه صادق شکه لاحق، ولی نکاتی که خود ایشون آورده هی باز کنی میبینی بابا اون یکیام واقعا مقومات استصحابه که باید تکمیل بشه، که الان هی دونه دونه میخوایم تکمیلش کنیم. مثلا اینجا وحدت قضیه متیقن مشکوکه تصریحی وجود نداره. حالا درسته بگیم آقا ابقای ماکان از دلش یه وحدت این دو تا در میاد، ولی میخواییم بازش کنیم اینا رو جدا میکنیم که واضح بشه. خودشون میگه احد هما، ایشون که داره دوتا رو میشماره یعنی رکن یک و دو رو داره، احد هما وجود و شیفی زمان سابق. این میگه وجود و شیفی زمان سابق، اصلا نگفت بگید نگفت یقین سابق، هنوز چیزی نگفته نکن. وجود و شیفی زمانه، هنوز سابق هم حتی نگفت. ببین وجود و شیء فی زمانه که منظورش از وجود و شیء چیه؟ یعنی یه شیئی باشد، حالا باشد یعنی تکوینن، یعنی یقین داشته باشم. میگه سواون علم بهی فی زمان وجودهی، که همون زمان بهش علم داشته باشیم، املا. املاش یعنی چی؟ خیلی متن مهمیه ها، من اینجا همه رو توضیح دادم، و املاش یعنی چی؟ ببین داره میگه وجود و شیء میخواد همون یقین سابق رو بگه، ولی خیلی واژه یقین رو اینجا لزوماً به کار بگید یقین رو به کار نمیبره. چرا؟ چون میخواد بگه چه یقین چه ظن معتبر. این ظن معتبر میگه ادامهش نکنید، نه لابد در من احراز ذالکه این ارادت الحکم بالبقا بالعلم او ظن معتبر، تصریح میکنه که یقین در واقع به خاطر واژه یقین نمیاره، میگه در واقع چه علم سوا اون که چه علم چه ظن معتبر. این عبارت ایشون خیلی بهتر از عبارت مرحوم مظفر که گفت چی؟ رکن یک یقین، یا مثلا شیست فرمود چی؟ یقین به حدوث. اینا همه گولتون میزنه که حتما باید یقین باشه. البته همینجا یه نکته وجود داره، شیست که اوورد یقین چون قبول نداره ظن معتبر به سابق کافی باشه، شهید صدر به تبع مدرسه میرزای نائینی، میرزای نائینی آی خوی و شهید صدر اینا میگن آقا چون تو روایت مدل آتن غزل یقینه به شک ظن معتبر کافی نیست، باید حتما یقین باشه. در نتیجه شهید صدر که آورده یه رکن یقینه به حدوثه، واقعا منظورش یقینه، یعنی با اینجای رسائل مخالفه که ایشون گفت سوا اون که چی گفت بل علم او ظن معتبر، با اینجا مخالفه. واضح شد؟ در نتیجه شیخ باید بگه یه رکن چیه؟ حجت سابق، ولی شیخ صدر باید بگه یقین سابق، یا مثلا نائینی یا آیه خوی. حالا مرحوم مظفر دیگه خیلی چون نظرش رو واضح نگفتن، علل قاعده منظور ایشون هم مثل نائینی باشه، واضح شد. در نتیجه یقین که گفتن درسته. حالا اون تیکهی که همین مرحوم شیخ انصاری فرمود که سوار علم بهی فی زمان وجودهی، املا اون املا چیه؟ من باشم اینو تو امتحان میدم، املا چیه؟ حالا یه دیدی داده باشم اصلا. احسن، یه نکتهیه. به این ما تا اینجا رکنها رو شمردیم دیگه، گفتیم ارکان این 8 حالا یه سری چیزا هم هست که رکن نیست، اتفاقا اینا رو که بگیم استصحاب قرارش رکن نیست دارم بگیم، ولی یه سری چیزا هست که یوتوه هم که رکنن ولی رکن نیستن. یکی از مهمتریناش همینه که از اینجا در میاد. چی رکن نیست؟ زمان حصول و حدوث یقین قرار نیست حتما مقدم بر زمان حصول و حدوث شک باشه. به آدم که ناخودآگاه به یقین سابق شک لاحق، این توهم پیش میاد که حاصل شدن و حادث شدن این یقین هم قبل از زمان حادث شدن این شک، در صورتی که ممکنه حتی ممکنه بعدش باشه. یعنی زمان حدوث یقین، ببین یقین به سابق کی پیش بیاد؟ بعد از شک به لاحق. میگه این که نشد که، زمان داره میره جلو، ما به یه چیزی یقین میکنیم بعد شک میکنیم دیگه. خب یعنی اول یقین بعد شک؟ میگیم نه، ببین خود متیقن باید قبل از مشکوک باشه. رکن چند بود؟ خود متیقن، زمان متیقن قبل از مشکوک رکن چند بود؟ رکن 6 بود. ببین زمان متیقن باید قبل از زمان مشکوک باشه، تو این شکی نیست. یا مثلا رکن چند بود که میگفت یقین و شک باید تو وجود شما در یک زمان باشه؟ رکن 3. اما لزومی نداره حادث شدن لحظه حدوث یقین قبل از لحظه حدوث شک باشه. مثال معروفش هم چی بود که زیر همین املام همونجا گفتم؟ مثالش این بود که آقا شما یه لباسیه، هیچ حالت سابقه ای الان نداری، بکن زمان داری میجون، حالت سابقه ای نداری، الان وظیفه چیه؟ الان شک میکنی این نجسه یا نه؟ الان چی جاری میشه؟ هیچ حالت سابقه ای نداری، شک داری این لباس نجسه یا پاکه، الان وظیفه چیه؟ طهارت. چرا؟ خاطر اصالت و طهارت دیگه، اصالت و طهارت دیگه. خب هیچی، الان شک برات پیش اومده، ولی چی جاری میکنی الان؟ اصالت و طهارت. فرض کن فردا یه بیانه برات اقامه میشه، این دو تا مرد عادل میان میگن آقا 3 روز پیش نجس بود، لحظه حدوث یقین به سابق چی شد؟ بعد از حدوث شک شد. ولی بازم اینجا اتصاب جاری میشه، تو اون لحظه که بیانه جاری شد تو یقین به سابق داری، شک لاحقم که قبلش داشتی همچنان هم شک داری، اتصاب جاری میشه. خیلی در واقع دقت خیلی مهمیه که شیخ خیلی عبارت شیخ اینجا، من خیلی لذت میبرم از این عبارت. دو تا نکته رو همزمان گفته، همون املاش همون ظن معتبرش. خب این در واقع من دارم شیخ رو میخونم، فقط از باب تطبیق نیست، این نکات تعمیقی هم که داره اینجا میگم. البته یه چیز به شما بگم، اینجا گفتم یه اختلاف مهم وجود داره که آقا حتما باید بگید حتما باید یقین باشه یا اهم از ظن معتبر، که خب شیخ واضحه که اهم از ظن معتبر. گفتم کی مخالفه؟ خصوصا مرسی ناینی دیگه، ناینی آقای خویی و اینا کجای مخالفتشون رو توضیح دادم؟ ببینید راستش اینه، بعد از چیز همین رسائل کفایه که نوشته شد، آخوند به دلایلی این نکته رو، همین نکته که شیخ لابلای اینجا آورده، آخوند همین نکته که احمد بگید یقین و ظن معتبره، آخوند وردش اینو تبدیل به یه تنبیه از تنبیهات استصحاب کرد. تنبیه چندم نمیدونید که، تنبیه دوم استصحاب. آخوند تنبیه دومش همین نکته رو برداشت تبدیل به تنبیه دوم کرد تو کفایه. چه نکته این که آیا تو روایت که اومده یقین اهم از ظن معتبرم هست یا نیست؟ خود آخوند اونجا اگه اشتباه نکنم اینو پذیرفت، یعنی نظرش مثل کیه؟ نظرش مثل شیخه. بعدیا تبدیبشون مثل آخونده، تنبیه دومشون همون تنبیه دوم آخونده، نه تنبیه دوم شیخ. ذیل تنبیه دوم برید ناینی رو ببینید، آقای خویونی شهید صدر رو ببینید، مخالفن که در مخالفتشون ذیل تنبیه دوی آخوند که اونا هم آوردن در واقع به چی برمیگرده؟ به رکن اول، به این نکته ذیل رکن اول. واضح شد؟ در نتیجه اونا رکن اول رو دقیق باید بنویسن یقین، نه اهم از یقین و ظن معتبر. همینه که گفتم شاید اینو تبدیل به یه رکنش کنیم، مثلا اینو تصریح کنه که یکی از رکنا دقیقا یقینه ها، حواستون باشه، گمان نکنید ظن معتبرم باشه کافیه. خب هیچ، این کافیه، ولش کنید. میگن تو روایت اومده لا تنقض الیقین به شک، نگفته که لا تنقض الحجه بلا حجه.
دلیل اصلی استصحابشون روایت
میدونن. آره دیگه، اونا دلیل اصلی روایت میدونن، همه تقریبا روایت میدونن. ما شیخ وقتی تلاش کردیم بگیم آقا استقرا حالا سعی کردیم ما بنا اوقالا رو بزنیم، اونا دلیل اصلی که روایت میدونن عمده فل باب میدونن، حتی ناینی که بنا اوقالا رو قبول داره خودش تصدیق کنه عمده فل باب روایاته، میگه اومده لا تنقضی یقین بشک. اصلا ازشون بپرسیم آقا خب اوغلا رو قبول داری؟ حالا میدونیم وارد بحث میتونیم بشیم، آقا شما که اوغلا رو قبول داری، اوغلا یعنی واقعا میگن یقین ظن معتبر کافی نمیدونن؟ من که خودم بعید میدونم، ولی حالا ناینی دیگه به هر حال به این سمت رفته. خب این تمام رکن اول. بعد حواستون هست ما کجا این داریم رسائل محور میخونم و نکات رو تعمیل بدم. ببین الان بس من ناینی نیست دار، الان شاید من خودم مسلط رو ناینی چون یه تحقیقی داره تو ناینی. من حالا چند تا میگم، شما این چند جای ناینی ببینید با هم جمع‌بندی کنید. من اصرارم تو رسائل اینه که رسائل و خود رسائل و نسبت به بستر تاریخیش نسبت به بعد کمتر ورود میکنم دیگه. دیدید حالا اینجا هم که میگم فقط برای اینکه پیوند بزنم این بحث رو به کفایه و حواشیه کفایه، که اینجور بحث جاش تو کفایه است دیگه. حالا ایشالله یه موقعی کفایه بود اینا رو بعد اونجا کامل بازم. چند جایی که باید جمع بشه، حالا من میرم جلوتر اون چند جا رو توضیح میدم. هی هم دارم جاهاشو میگم چون جاهاش تو رسائل پراکنده است. یک دو تو کفایه یکم جاهاشم تغییر کرده، پیدا کردن اینا سخته. من دیگه هر چی که اینجا باشه رو دارم میگم خدمتتون. این جلسه گفتم مهمه خودتون. خب رکن دوم و رسائل کجا آورد؟ همون صفحه میگه از ثانی اشک فی وجوده فی زمان لاحق علی. ببین قبلا نگفت یقین، چرا نگفت؟ چون هی می‌خواست بگه عام است علم و ظن معتبره، ولی اینجا رسم میگه شک فی وجوده. چرا اینجا راحت میگه؟ چون این شک یه واژه‌ایه که کامل اختزای عام بودن نسبت به ظن غیر معتبرم داره، که اتفاقا خود شیخ دو جا به این رکن دوم، این رکن دوم چی شد؟ شک دیگه، شک لاحق دیگه. خود شیخ دو جا جلوتر این رکن رو هی دقیق ترش میکنه. کجا؟ یه بار ذیل تنبیه دوازده، ذیل که نه یعنی خود تنبیه دوازده، خیلی باید برید جلو. الان ما صفحه 24ایم، باید بیارید تنبیه دوازده. این که میان پراکنده است خاطرم میگه تنبیه دوازده صفحه 285 دقیقا چی بود؟ ببین صفحه تنبیه دوازده صفحه 285 دقیقا تعمیق همین رکن دوم صفحه 25ه. چی بود تنبیه دوازده؟ میخونم انه لا فرق فی احتمال الخلاف الحالت السابقه، که منظور از احتمال خلاف حالت السابقه همون شک لاحقه. خلاصه لا فرق در شک لاحق بین یکون مصابیا لاحتمال بقائهی، یعنی شک باشه دقیقا به معنی اخص کلمه، شک اخص کلمه یعنی 50-50، او راجحن علی یعنی ولو زن باشه اما به امارتم غیر معتبره. اصلا تنبیه دوازده محل بحثش این بود آقا امار زن غیر معتبر ملحق است به شک، یعنی ما میگیم شک لاحق در تنبیه دوم صفحه 25. حالا شما بگو آقا شیخ تو رو خودش رو بردی تنبیه 12، من کجا بفهمم صفحه 285 تکمیل صفحه 25؟ میگه دیگه مشکل قوته دیگه، وقتی میری کلاس یه استاد بیکاری باشه بیاد اینا رو بگه دیگه. در واقع دقیقاً همینه، تنبیه 12 باز شده همینه، یعنی تاکید بر اینه. حالا اینجا مثل ناینی و چیز چی میگن؟ تو قبلیه میگفتن نه دیگه، اینجا با سختگیری یقین نیست، میگه لا تنقض الیقین بشک. یقین به این راحتی ام از واژه یقین ام از ظن معتبر نیست به این راحتی، ولی شک خیلی راحت ام از تو اطلاق روایات شک ام از ظن غیر معتبر هم میشه. بخاطر همین خیلی هاشون تنبیه 12 رو عملا قبول دارن. واضح شد؟ پس در نتیجش حالا بر فرضی که قبول داشته باشی باید یه دقتی کنی آقا اگه قبول داری نداری بنویس یقین یه رکن اول یقین است یا رکن اول حجت است، این دوتا رو دقیق تفکیک کنی. رکن دوم دقیقاً شک است یا لا حجت است. معمولا میگیم یقین و شک ها، ولی این دوتا نکته رو باید توش لحاظ کنیم که معمولا یعنی شیخ خلاصه ما جمعندی شیخیم دیگه، شیخ میگه حجت و لا حجت، یعنی لا تنقضل حجه بلا حجه. تمام. خب بعد شیخ در ادامه صفحه 25، اینه که گفتم صفحه 24 بود، صفحه اشتباه نگفته باشم 24 و 25 گفتم 25 و 26 نه یه صفحه رفته ذهنم جلو، این دوتا صفحه 24، این سومی صفحه نکته سوم صفحه 25 که میگه ثم المعتبر. از این صفحه 25 وارد کدوم رکن میشه؟ گفتم بالفعل میشه هفتم، یعنی هفتم میشه صفحه 25. ببین شیخ هم نمیگه این یه رکنام یه سمل معتبر، خودش گفت متقوم به امرین اول دوم و سمه. خب این خوب نیست. سمه خب چی؟ سمه یعنی سه این دوتاست دیگه. چرا میترسید اسمش بذاریم سه؟ واضحه چی میگم؟ نمیترسم، یعنی میخوام جایگاه دوتا خیلی رفیعه، نمیخوام خرابش کنن. آقا یقین سابق شکل های خیلی مهمه. حالا اینم یه نکته یه نکته است. خب اگه نباشه واقعا دیگه حساب نیست دیگه. خب اینم یه رکنه دیگه، به اون دوتا اصلی، اینم بقیهش فرعیه. باشه اشکال نداره. راستش نیا آخر همین رکن استحسابه سمل معتبر. خب شکل فعلی الموجود حال ارتفاع، یعنی همون بحث شک تقدیری استحساب جاری نیست، باید شک بالفعل باشه که مثالش اینا رو هم زدم. سریع‌تر از این ردشم، این یه جایی که شیخ آوردن، یه جا دیگه گفتم تو تنبیهات، خصوصا کجا؟ تنبیه چندم، دو تا رکن و ذیل تنبیه هفتمشون آوردن. به ترتیب، نه به ترتیب، آره 8 و 6 درسته، به ترتیب 8 و 6. اول صفحه 249 رو بیارید، وسط تنبیه هفتم صفحه 249. ببین وسط اون بحث اینه که نام دو تا حادث بود و تاریخش مجهول باشه اینا، یهو بعد دقیقاً وسط صفحه 249 گفتن آقا دو تا استصحاب جاری میشه، تعارض داره دو تا اون استصحاب، دیگه بعد اون بحثو یادتون باشه. اما همزمان تاکید کردم و حکم او از تساقط، میگن دو تا استصحاب اونجا جاریه، حکمش تساقط. البته گفتن مع ترتب الاثر مع ترتب الاثر علی کل واحد من اصلین، گفتن البته به شرطی که ترتب اثر بر هر یک باشه، که ما اونجا توضیح دادیم اگه ترتب اثر نباشه اصلا استصحاب جاری نمیشه. مثالش هم دو تا داداش بود، به هر دلیل یکی از یکی ارث میبره، یکی از یکی ارث نمیبره، با واسه اینکه پدر مادرشون از زن و بچه داره نداره. یه جایی فرض کنید دو تا داداش باشن، یکی از یکی ارث ببره، یکی نبره، اینا با هم تصادف کنن، با هم خود کنن، معلوم نباشه کدوم دو تا خود کرده که بدونیم کی به کیه. تو اون وری که ارث نمیبره که به درد نمیخوره که. حالا فرض کن حالا بدونی ندونی فرقی نداره، دانش تو یه طرف فقط جاری میشد. از دل اینجا رکن چندم در میاد؟ رکن هشتم. که شایسته تصریح کردن چی؟ اثر عملی. یعنی چی؟ یعنی اثر شرعی داشت. چرا؟ چون لاتن اصلا شایسته دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که اصلا دلیل استصحاب چیه؟ میگه لاتن قوزل یقینه بشه. اصلا لاتن قوزل یقینه بشه یعنی چی؟ یعنی چی نقض نکن؟ یعنی آثار عملی سابق، خب باید آثار عملی باشه که من بخوام نقض نکنم دیگه. وقتی آثار عملی نیست اصلا استصحابی هم نیست. اینقدر واضحه که مرحوم مظفر هم حتی خیلی مثلا اینو به عنوان رکن احساس نکرده، ولی شیخ درست اینو به عنوان رکن آورده. حالا میتونیم دعوا کنیم که آقا این احترازی نیست، کاری نداریم. خلاص آقا تو هویت استصحاب این هست. اصلا استصحاب یعنی جایی که اثر عملی داشته باشه، حالا من میخوام اون کارو بکنم، مثلا ابقا بکنم. که البته بهتون بگم این رکن هشتمو دقت بکنید، درست شیخ صد اون آدرسی که دادن به عنوان یه رکن آورده، ولی راستش اینه آخوند کفایه اینو به عنوان تنبیه ده آورده. اینم جز جالب این آخوند اینا تنبیهاتو ویرایش کرده، چند تا نکته اضافه کرده. هر نکته‌ای که اضافه، بیشتر نکاتی اضافه کرده مربوط به ارکانه. آخوند یه تنبیه دهی داره، آخوند تو کفایه یه تنبیه دهی داره، تو اون تنبیه ده میگه آقا باید اثر عملی داشته باشه. البته اونجا به عنوان رک نمیاره، به عنوان تنبیه ده میاره. شهید صدره که اون تنبیه ده آخوند رو تبدیل کرده به تصریح کرده به رکنه، تو بهوز جلد 6 صفحه 211. خب اینم اینجا همین تنبیه هست. یه چند صفحه برید جلوتر، صفحه آخر تنبیه هست، صفحه 254. ایشون به دلایلی، منظورم شیخ انصاری به دلایلی، صفحه 254 آخر تنبیه هست چی آورد؟ بحث استصحاب قهقرایی. استصحاب قهقرایی آورد توضیح داد، از دلش یه رکن استحصال میشه. ببین اینا رو هیچ کدوم شیخ تصریح نکره اینا رکنن. شیخ گفته فقط دوتا رکن داریم، یقین سر باشه که اصرار هم داره دوتا اصرار داره، یعنی مثلا رسمن اینو گفته، ولی ما داریم میگیم خودش بعدش بلافاصله گفت سمه، اون سمه یه رکنه. وسط اینجا یه چیزی گفت، اونم عملا رکنه. وسط مثلا تنبیه هفته، دوباره آخرش صفحه 254 استصحاب قهقرایی آورد، از دلش یه رکن استحصال میشه. کدوم رکن؟ رکن 6 که سبقه. واضح شد؟ یعنی خب بگم همه اون هشتا رو شیخ آورده فقط لابلا. خب اینم از این. رکن بعدی که آورده کجاست؟ تو خاتمه. تو خاتمه اگه یادتون باشه اصلا خاتمه رو چجوریشون شروع کرد؟ خاتمه چی بود داستانش؟ تو خاتمه گفت زکر بعض هم للعمل به استصحاب شروطن، ولی من میگم از تحقیق رجوع کل الا شروط جریان. ببین گفت بعض گفتن برای عمل، من میگم للجریان. من توضیح دادم آقا للعمل با للجریان چه فرقی کرد. گفتیم اونایی که میگن للعمل یعنی آقا استصحاب هویت شکل گرفته، حالا برای عمل اون این شروط هست. شکل میگه بابا اصلا نه که هویت استصحاب شکل گرفته اینا شروط عمله، بلکه اصلا برای جریانش، منظورش جریان برای هویت خود استصحاب. گفتیم این جریان رو دقیق‌تر اول ثانی ثالث داشت ذیلش دیگه، گفتیم ذیل ثانی. ذیل ثانی اگه بیارید صفحه 3 بیارید که نمیگم حالا ببینید دیگه، صفحه 302 میخواست توضیح بده، گفت الامر ثانی ممایوت حرفی تحقق استصحاب، یعنی به جای جریان صفحه 289 واژه تحقق استفاده کرد، یعنی واژه تحقق تفسیر واژه جریانه. تحقق هم یعنی اصلا واژه دیگه، تحقق خیلی جای واژه بهتریه. تحقق یعنی هویت استصحاب، بودنش یعنی رکنش. تمام. حالا چیا رو شما تو اول بحث چی بود؟ بقای موضوع دیگه که گفتیم دقیقترش اینه بگیم وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه. بحث بقای موضوع که تو الاول صفحه 289 کدوم رکن بود؟ رکن 5 بود. رکن 5 منظورم به عدد گذاری مرحوم مظفر رحمت الله علیه اجمعین. رکن 5 بود. بله یه نکته میخواستم اجازه بدم. آها یه نکته خیلی مهم اینجا داشت آقا بقای موضوع، یه نکته ای داشت. چی؟ شیخ وارد شد گفت آقا بقای موضوع عرفن. اینجا یکی از حالا غیر رکنی ما، ولی دقیق باید بنویسید بقای موضوع عرفن. معمولا نمی نویسن، ولی این عرفنه بحث مفصلی بود که شیخ داشت. البته اگه عرف جایی نبود گفتیم سراغ لسان دلیل میریم، در نهایت سراغ عقل هم میریم، یعنی با یه روندی که توضیح دادیم، ولی اصل ملاک چیه؟ عرفه. اینجا یکی از نقاطی از تراث شده که بحث عرف باز بشه. ببینید بحث عرف در فقاهت واقعا مهمه. خب وقتی در فقاهت مهمه خوب بود در اصول بیاد. آیا در اصول ما جای رسمی داره عرف؟ نداره. یه جاهایی به بهانه درباره عرف صحبت کردن، شاید بیشترین جایی که به طور خاص درباره واژه عرف صحبت کردن کجاست؟ دقیقاً همینجاست. یعنی وسط استصحاب به بهانه این مسئله، حالا شیخ تو خاتمه آورده، بعضیا اینو رسما به عنوان رکن آوردن، مثل شهید صدر، مثل نایمی، اینجوری هر کی هر جا آورده به این عرف پرداخته. یکی از شاید بگم بهترین منبع برای بحث عرف در علم اصول اینجاست. البته به همه جوانب نپرداختن، به خاطر این بعضی از اساتید مثل جناب آقای علی دوست کتاب خیلی خوب دارن فقه و عرف از مثلا همه جا جمع کردن. زید اینجا یه بحث مهمی در گرفته. شیخ گفت ملاک عرفه، درسته؟ چه در تشخیص مفاهیم، چه در تطبیق اون مفهوم بر مصداق، یعنی چه در مفهوم چه در مصداق. شیخ اینو گفت. آخوند اومد با این یه مخالفتی کرد. ببین الان دیگه اینجا بعدش این نکته که دارم میگم خیلی ربطی مستقیم به ارکان استصحاب نداره ها. به بهانه این رکن به این نکته پرداختن، یه بحث مهمی همه جا به درد میخوره. آقا رکنی که ملاک تو اینجا شما گفتید زیل یه بحث کلیتره. ببین ما گفتیم تو بقای موضوع عرف ملاک، دیگه زیل یه بحث کلیتره. آقا در بقای موضوع دقیقاً در چیش؟ در مفهوم یابیش یا در مصداق یابیش؟ شیخ گفت هر دو، ناخودآگاه کلامش در هر دو بود. بعدش آخوند اومد یه مخالفتی کرد، گفت آقا اینی که تو گفتی فقط تو بگید مفهومیابی درسته، تو مصداقیابی درست نیست. مصداقیابی باید به دقت عقلیه باشه. بعد این از ذیل اینجا تبدیل به یه بحث کلی شد که آقا کلن عرف، حالا چه تو بحث استصحاب باشیم چه نباشیم، ما در مفهومیابی ملاک هست، همه قبول دارن با همون توضیحات که اول عرفه، بعد لسان دلیل و مثلا لغت و آخر عقل و یه ترتیبی میگن تو مفهوم یابی، اونو ولش کنید. تو مصداق یابی آیا باید عرفی باشد یا عقلی باشد؟ که معروف شد شیخ میگه عرفی، آخون میگه عقلی. دیگه بعد از آخون تقریبا اکثر مدرسه نجف حرف آخوند رو زدن، یعنی چه ناینی چه علامه ثلاثه، خصوصا آی خویی دیگه رحمت الله علیه به این خیلی پرستن، اصرارن در اصرار که مصداقیابی به دقت عقلیه است دیگه. حالا شهید صدر رو اینا هم تقریبا همین بیانو دارن، مثلا آیه وحید حفظه الله، هر تقریبا همه دیگه الان خیلی از اساتید دیدی همین میگن، چون از آیه وحید شاید آیه وحید حفظه الله بودن، همینا رو شنیدن میگن به دقت بگید عقلیه باید مصداقیابی باشه، در صورتی که مخالفای گردن کلفتی داره، اولیش خود شیخ، کسی دیگه ای بخوام بگم مرسی قومی ها به این سمت رفتن، مثل خود آقای کی؟ مؤسسه مدرسه قوم، آقای حائری، آقای بروجردی الان تو ذهنم نیست چی میگن، حالا میتونید نگاه بکنید که آقای بروجردی اینجا رو چی میگن، ولی آقای حائری اینو گفته، خصوصا از همه دیگه چی بگم پروپیمونتر و با اصرارتر امام خمینی رحمت الله علیه، کجا؟ تو که رساله که درباره استصحاب دارن، یه کتاب مستقل استصحاب، صفحه 200 و در واقع 18 وارد این بحث میشن که المراد من العرف لیس العرف المسامح، شاید بهترین بحث رو من تو تراث از همین امام دیدم، تو بحث عرف زیل همین استصحاب، اولی یه بحث کلیه، ایشون میگه آقا اون چیزی که ملاک عرفه هم در مفاهیم هم در مصادیق اولا، اما کدام عرف؟ عرف مسامح نه، عرف دقی اصطلاحا، حتی آقای خویی یه جا میگن آقا ما عرف مسامح داریم عرف دقی داریم، هیچ کدوم ملاک نیست، همچنان عقل ملاکه، یعنی میخوام بگم اختلاف یه ذره جدیه، حالا باید یه آدرسی میدم که از آیلی دوست که اینا رو جمع کرده باشه، من اول از اتهام بخونم که تراث اصلی ما هم. ایشون میگه لیس تسامح العرف فی شیء من الموارد میزانن لا فی تعیین المفاهیم ولا فی تشخیص المصادیق، یعنی آقا عرف مسامحی تو هیچ کدوم ملاک نیست، اونی که ملاکه چیه؟ العرف مع دقتهیه، بعد میگه این عرف مع دقتهی در مقابل تشخیص عقل دقیق برهانیه، ما یه عرف تسامحی داریم، یه عرف دقیق داریم، یه عقل دقیق برهانی داریم، کدوم ملاکه؟ چه در مفاهیم چه در مصادیق؟ عرف دقیق. حالا شیخ داره کدومو میگه؟ شیخ یه وقتای عبارتش میره انگار داره عرف مسامحی رو میگه، در واقع این عبارت حالا که دقیقاً چون شیخ واضح باز نکرده، ولی امام داره باز توضیح خیلی خوبیه که عرف میشه عرف دقیقه، بعد خودش صفحه 219 میگه فتصامح العرفی فی مقابل دقت العقلیه البرهانیه لا فی مقابل دقت العرف، میگه ما که میگیم تسامح نیست، بعد امام داره تلاش میکنه میگه اونایی هم که گفتن تسامح نیست بلکه عقله، خیلی هاشون ممکنه منظورشون عرف دقیقی باشه، البته میگم آقای خویی یه جایی تصریح میکنه که حتی عرف دقیقی هم منظورم نیست، عقل منظورمه، به خاطر میگه تو آقای وحید حفظ الله و تو خیلی از اساتید امروز که شاگرد آقای وحید بودن این دیگه جا افته، ما یه استاد داشتیم مثلا انگار این آیه قرآنه تو فقه خیلی تاکید داشتن، ما همیشه تعجب که این میزان، بعد فهمیدیم این اختلاف ها هست و این مثلا ایشون هم اظهارا ندیده بود بیانای دیگر رو، فکر میکرد که این همه همینو میگن، اینجا خیلی بحث مهمیه، آخر صفحه 220 امام اینجوری میگه فکما ان العرف محکمان فی تشخیص مفاهیم محکمان فی سرقه و علام اصادید، بعد آخرش هم میگه فما افاده المحقق الخراسانی، مگه محقق الخراسانی چی گفته؟ یعنی صاحب کفایه من ان تشخیص المصادیق لیس موکولا ان العرف، که تشخیصش موکول به عرف نیست، و تبعو غیره، یعنی غیره ایشون از این طبیعت کردن که منظورش که اکثر اعلان سلاس بعدم آیه خویی و اینا مثلا آیه وحید و نمیدونم خیلی ها، حتی آیه هاشم شاهرودی هم اگه شما نکنم همینو میگن، خیلی اینو میگن لیس اعلام آیه هم بقیه فلحق مذکرنا اون چی که من گفتم طبعا لشیخن الاعلام علامه علالله مقامه، شیخنا کیه؟ آیه حائری یزدیه، کی؟ آیه حائری یزدیه، که جون یه جایی دیگه میگه سر درس اینا رو گفتم، از سر درس اینا مثلا، یعنی تو کتابی لزوما ندیدم سر درس مثلا، خیلی بحث بحث این بحث ما خیلی بحث عالی، حالا من دیگه دیدم بحث عالی اونجا به بهانه آقا بحث عرف خیلی مهمه باید جلسات جدا داشته باشیم، متاسفانه نیست دیالا به بهانه ما اونجا گفتیم منتج منبعش همینه، خب پس اینم خلاصه اینجا رکن 5 بود و همه این حرفایی که زدیم، حتی بعضی ها یه عبارت های از شیخ میارم، مثلا این منافی صفحه 442 همون کتاب نظرات اصولی شیخ انصاری میگه که آقا اون نظر خاص شیخ بود، یعنی تفصیل خاص شیخ به شک در مقتضی و رافع، یکی از ریشه هاش اینجاست، ایشون میگفت فقط تو شک در رافع استصحاب جاریه، چرا در شک مقتضی نیست؟ چون این رکن نیست، شک در مقتضی در واقع شک در بگید شک در بقای بدیه متیقن است، یعنی شک در وحدت در واقع در شک در بقای موضوع. عملا نظر خاص شیخ رو سعی کرده به اینجا برگرده یه عبارتی هم آورده. حالا خب این چی تو خاتمه بودیم، تو خاتمه ثانیشون چی آورد؟ تو خاتمه ثانی بگی چی رو آورد؟ تو خاتمه ثانی رکن 3 و 4 آورد. چرا؟ چون تو خاتمه ثانیشون رسما به تفاوت استحساب با قاعده یقین پرداخت. در نتیجه استثناء با قاعده یقین تو دو جا متفاوته، یکی تو رکن 3 یکی تو رکن 4، یعنی تو اجتماع یقین و شک در نفس مستثنی و تو تعدد زمان متیقن و مشکوک. پس رکن 3 و 4 هم عملا ذیل اینجا آورد. تنبیه سوم چی؟ یعنی اون نکته سوم چی؟ اونجا رکنی نیاورد، عملا یه مکملی برای تفسیر رکن 2 که ایشون تو ثالث تصریح کرد آقا شک لاحق میتونه ظن معتبر هم باشه، همون نکته که ذیل. پس خلاصه ها تمام، شیخ انصاری رحمت الله علیه با این توضیحاتی که دادیم همه این 8 رکن رو حداقل اشاره وار آورد. البته این دیگه یه نکته پایانی باشه، یه رکن نهمی هم بعضیا شمردن. کی مثلا؟ مثلا آقای سبحانی که البته به تبع یه مقدار حالا یه نکاتی های خویی مطرح که خلاصه های صبحانی خیلی واضح اینو گفته، یه رکن یعنی یه چیزی گفته عملا یه رکن نوعی ازش در میاد. چیه اون رکن نوع؟ این که مشکوک باید در زمان حال، حال که میگم یعنی در زمان اجرای استصحاب باید مشکوک موجود باشه، شک که باید باشه، ببین شک که باید تقدیری نباشه و باید فعلی باشه که هیچی. رکن چند بود؟ رکن 7 بود. شک که باید بالفعل باشه، مشکوک هم باید فعلی باشه، مشکوک هم باید فعلیت داشته باشه. اینو کجا آورد آقای صبحانی؟ اینو تو مبسوط جلد 4 صفحه 88 ایشون یه تنبیه اولی اونجا اختراع کرده، خودش میگه نهازا احاظت تنبیه و بمت اضافاتنا، یعنی من خودم بر اولین بار دارم این تنبیه یکم رو میارم، مبسوط جلد 4 صفحه 88. خودش اونجا یه چیزی رو نمیپذیره، چی؟ یه چیزی که معروف به استصحاب استقبالی، من تا حالا اینو نگفتم ها. آیا استصحاب استقبالی درسته؟ ببین استصحاب ماضی که غلطه، چون اصلا اثر عملی نداره و اینا، یعنی اصلا جاری نیست چی. یعنی چی استصحاب ماضی؟ یعنی آقا متیقن و مشکوک در گذشته باشه جفتش، این که هیچی. حالا آیا میتونه مشکوک به این که مشکوک الان باید باشه که واضحه، حالت عادی استصحاب اینه دیگه، لحظه‌ای که داری استصحاب می‌کنی مشکوک هم موجوده، آقا من الان شک دارم تو یه چیزی استصحاب می‌کنم، میتونی شک در آینده رو تصور بکنی؟ چی؟ مشکوک در آینده، ببخشید شک که باید ببین الان شک وجود داره ها، ولی مشکوکه الان نیست، میگی اگر در آینده همچین چیزی پیدا بشه الان شک داری که چی کار باید بکنی، شکت فعلیه ولی مشکوکت داری، بگن استصحاب استقبالی. آقای صبحانی مثلا اینو قبول نداره، ولی این بحث متاسفانه واضح پرداخته نشده. یه مقاله خیلی خوب وجود داره دیگه، به این ارجاعتون میدم، اعتبار استصحاب استقبالی در استنباط احکام شرعی، یعنی هم استصحاب استقبالی دیگه، که مجله جستارهای فقهی و اصولی شماره 12 پاییز 97 اعتبار استصحاب استقبالی، که این مقاله اصرار داره بپذیر، اصرار داره خیلی هم پذیرفتن، ولی خب دقیقا آقای صبحانی خیلی صریح و واضح مقابل این میشه. حالا اگه اینو مثل این مقاله بگیم آقا مشکوک میتواند در آینده هم باشد، در نشه رکن نهمی وجود نداره، اما آقای صبحانی که اصرار داره مشکوک هم باید در زمان حال باشد، این میشه رکن نهم، یعنی فعلیت مشکوک. واضح شد اجمالا دیگه؟ خب به لطف خدا ما یه جنبندی از ارکان استصحاب کردیم، ذیلش به بحث عرف هم به حضرت امام آدرس دادیم، گفتم یه کتاب خوب هم آقای علی نور صاحب اسم فقه و عرف، خصوصا برای اون بحث عرفه که حتی ربطی به استصحاب ندارم، میتونید به صفحه 259 و 60 و 61 و اینا رجوع کنید که ایشون اون بحث مفهوم استصحاب اونجا جنبندی کردن. این جنبندی ارکان استصحاب که عملا یه جور استصحاب الان جمع شد دیگه. حالا ما به اون بحثای نهایی متن هم باید بپردازیم که نسبت استصحاب با بقیه امارات و اینا باشه، و بعد دیگه حالا یه این در واقع میشه جنبندی سطح یک، یعنی خود نظر اصولی شیخ رو جنبندی کردیم، دیدید در جایی مختلف هم زدیم دنگرم. ولی خصوصا یه جنبندی سطح سه باقی میمونه که اون دقیقاً استصحاب اماره است، اصل یه تعمیقایی تو ادله باقی مونه. باید بذارید ما تا ته کتاب بریم، یعنی نسبت اصول با بقیه امارات و با بقیه اصول و تعارض استصحاب اینو بخونیم، یه جنبندی اون سطح دو سه کار که می‌خواستیم بگیم روش شناسی شیخ و در نهایت مخاطب فقاهت، اونجا باید ان شاء الله جنبندی نهایی استصحابو انجام بدیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. منظورم هم اختلافی بود که مثل مدرسه میرزا داشت، منظورم اون بود. اگر حالا به عنوان رو که بخواهیم بشیم
بخص آخر گرد سبان هم فرمومی این شبیل به
نه، حالا همون مقاله رو بخونید توضیح داده این چیه. من دیگه نخواستم خیلی بازش کنم چون بعد درسش میدادم، چیزی بود که اصلا تو کتاب نبود. ببینید اون مقاله رو ببینید، استصحاب استقبالی، چون معمولا تو راست ما واضح نیوردن، فقط آقای خویی آورده، آقای خویی هم تصریح کرده کسی نیورده، این آقایون سعی کردن بگن بعضی‌ها اشاره وار آوردن. حتی این مقاله هست که نظرهای صحابی رو واضح مثلا با آدرس تا اونجا تو ذهنم نیورده. حالا ببینید دیگه چند تا نمونه کاربردی فقهی خوبم توی مقاله آورده بود، یعنی به نظرم چالش مهمیه که آقا آیا صبحانی که قبول نداره یا کسی قبول دارن تو اون مسائل فقهی چند تا آورده بود که باید ببینن چه اثری میذاره دیگه. حالا
چرا تو موضوع ها ترتیب میرون در از این